بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ومن أنه لا وجه للتزلزل إما لأن التصرف في زمان خيار الغير المتصرف صحيح لازم كما سيجيء في أحكام الخيار، فيسترد الفاسق البدل، وإما لعدم تحقق الخيار قبل ظهور القبض فعلا. فرمودند که در صورتی که در این معامله قبضیه قابل تصرف بکند، تصرفی که مخرج از ملک قابل باشه، حالا بعد از این که مقبون آمد معامله اولی خودش رو با قابل فسخ کرد، آیا این تصرف قابل باطل است من حین الابطال یا باطل است من رأسن، و یا اینکه تصرف قابل صحیح است و لازم، اما حالا که مقبون آمده فسخ کرده بدل رو استحقاق داره؟ مرحوم شیخ فرمودن در این مسئله سه وجه وجود داره که وجه اول و دوم رو همراه با دلیلش بیان فرمودن، اما دلیل وجه سوم چرا؟ بگوییم که وقتی مقبون آمد معامله خودش رو فرض کرد، اون تصرفی رو که قابل انجام داده در او خللی به وجود نمیاد، اون تصرف یک تصرف صحیح و لازمه و در نتیجه مقبون استحقاق برای بدل رو داره. می‌فرمایند برای این قول سوم یکی از این دو دلیل رو ما میتونیم اقامه بکنیم. دلیل اول این است که در بحث احکام خیار اونجا این نزاع مطرحه که آیا تصرف غیر ذل خیار در اون مالی که به خودش منتقل شده در زمان خیار آیا جایزه و صحیح یا خیر؟ دو مبنا وجود داره. عده‌ای میگویند من علیه الخیار یا به تعبیر دیگر غیر ذل خیار میتواند تصرف بکند، تصرف هم تصرف صحیح و لازمه. مثلا ذل خیار برای خودش 10 روز خیار شرط قرار داده، من علیه الخیار در این مالی که به او منتقل شده در بین همین 10 روز اگر آمد در اون مال تصرف کرد، این تصرف تصرف صحیح و لازمه. مبنای دوم این است که تصرف من علیه الخیار غیر صحیحه. شیخ می‌فرماید اگر ما آمدیم مبنای اول رو اختیار کردیم و گفتیم تصرف من علیه الخیار تصرف صحیح و لازمی هست، اینجا قابل عنوان من علیه الخیار رو داره. بنابراین حالایی که آمده تصرف کرده در این مالی که از مقبون به او منتقل شده، این تصرف تصرف صحیح و لازمه. حالا که تصرف صحیح و لازمه، مقبون وقتی معامله خودش رو با قابل فرض کرد، این مقبول استحقاق دارد بدل را. این یک دلیل. دلیل دوم می فرمایند بیاییم از این راه وارد بشیم، بگیم که در باب قبل از آنی که قبل برای مقبول ظاهر بشه خیار وجود نداره برای مقبول. وقتی که خیار برای مقبول وجود نداشت، تصرفاتی را که قابل قبل از علم مقبول به قبل انجام داده به عنوان من علیه الخیار اصلا انجام نداده، در زمان خیار مقبول انجام نداده، چون بنا رو گذاشتیم بر این که ظهور قبل سبب باشد برای حدوث خیار، در نتیجه قبل از ظهور قبل اصلا و واقعا خیاری وجود نداره برای مقبول، و اگر خیاری وجود نداشت تصرفات قابل به عنوان من علیه الخیار نیست و در زمان خیار مقبول تصرف انجام نداده. مثل یه معامله لازم که در معامله لازم هر کدام یک از دو طرف معامله هر تصرفی رو که انجام بدن تصرف صحیح و لازمیه. اگرم آمدیم این حرف رو زدیم، باز این قول سوم قول تمامی می شود و مرحوم شیخ در بین این وجوه ثلاثه، یکی ابطال منهین الفسخ یا منهین الابطال، دو ابطال من رأسن، و سه این که تصرف قابل باطل نشه و مقبول استحقاق بدل رو داشته باشه. مرحوم شیخ در بین این وجوه ثلاثه می‌فرماین اقوا همین وجه سومه. فرع دیگر این است که اگر قابل تصرفی که مخرج از ملک او باشه انجام نداده، بلکه یک تصرفی انجام داده که مانع از رده، یعنی دیگه قابلیت رد به مقبول رو نداره. مثلا مشتری ثمن معامله را یک کنیزی قرار داده بود، کنیز رو قابل گرفت، بعد از اینکه مالک شد او رو مستولده کرد. وقتی کنیز مستولده بشود این استیلاد مانع از رد، با تحقق استیلاد دیگه رد امکان پذیر نیست. شیخ فرماید در اینجا هم همان نظری رو که ما اختیار کردیم جاری میشه، یعنی در اینجا هم مسئله چی هست؟ بدل هست. یعنی مقبول بعد از آنی که آمد معامله خودش رو با قابل فسخ کرد، دید قابل این کنیز را مستولده کرده قابل رد به مقبول نیست، اینجا قیمت این کنیز را که بدل او هست از این قابل میگیره. البته می فرمایند در اینجا چون فی‌الواقع دو تا سبب وجود داره، احتمال دارد اون سببی که اسبق و زمانن هست او رو ما مقدم بکنیم. یعنی بیاییم بگیم که عقدی که مقبول با قابل منعقد کرد، چون این عقد یک عقد قبلیه سبب است برای حق خیار. این از یک طرف. از طرف دیگر استیلات سبب است برای عدم امکان رد. حالا رد دیگه امکان نداره. می‌فرمایند حالا چون عقد قبلی زمانن بر استیلاد مقدم بوده، در اینجا چه بسا ما بتونیم از باب سبقت سبب بیاییم مسئله حق خیار را مقدم بکنیم. و اگر مسئله حق خیار مقدم شد، این استیلاد چعنه استیلاد غیر صحیح بوده و کنیز رو باید برگردونه به این مقبول. فرع دیگه این است که حالا اگر قابل آمد نسبت به این مالی که به او منتقل شده یک عقد جائزی رو انجام داد، قابل این مالی که به او در معامله به قابل منتقل شد برداشت هبه کرد، هبه جائزه، در چنین موردی ببینیم که اگر مغبون آمد معامله خودش رو با قابل فرض کرد، آیا باز در اینجا مسئله انتقال به بدل هست یا نه اینجا چون قابل معامله جائزه انجام داده برای او امکان فسخ وجود داره، باید فسخش بکنه، باید معامله خودش رو فسخ بکنه. مرحوم شیخ می‌فرماید که مقتضای اون مطلبی که ما در خروج از ملک و در تصرف لازم بیان کردیم، مقتضای او همین است که مغبون در اینجا استحقاق بدل داره. چرا؟ می‌فرماید گرچه تصرفی که قابل انجام داده تصرف جائزه، اما تصرف جائز در اصطلاح معناش این است که احد و طرفین می توانن عقد خودشون رو به هم بزنن. یعنی در اونجایی که قابل آمده هبه کرده، قابل می شود واهب، اون دیگری که مال رو گرفته از قابل می شود متحد. در هبه جائزه ما معنا جواز، جواز یعنی که جواز یعنی این که احد و طرفین در عقد می توانن این عقد رو به هم بزنن، اما اجنبی یعنی شخص صالح او حق به هم زدن این عقد را نداره. مغبون در اینجا عنوان اجنبی رو داره، لذا مغبون تسلطی بر این عقد نداره. حالا که تسلط نداره، مغبون فقط میتونه اون عقد خودش رو با قابل به هم بزنه. وقتی که عقد رو به هم زد، دید این مالش منتقل کرده به دیگری قابل، و مغبون میاد از قابل بدل رو میگیرد و قیمت مثلا اون مال رو میگیره، اگر مال مال قیمی باشه. مرحوم شهید ثانی در مسالک با این نظریه مخالفت کرده. ایشون فرموده است که اگر قابل یک تصرف جائز انجام داد، الزم بالفسخ، قابل رو باید ملزمش کنن که اون معامله جائزه خودش رو درش رجوع بکنن. اگر امتناع کرد، اون وقت میرن سراغ حاکم شهر و حاکم شهر باید اون عقد جائز را فسخ بکنه. و اگر حاکم شهر هم متعذر بود، دسترسی به حاکم شهر هم امکان نداشت، خود مغبون فسخ بکنه. این سه مرحله را مرحوم شهید ثانی در مسالک بیان فرموده که در این جایی که قابل یک عقد جائز انجام میده، اول الزم بالفسخ، میگن فسخ کن. اگر نکرد و امتناع کرد میرم سراغ حاکم شهر، حاکم شهر فرض بکنه. اگر حاکم شهر متعذر بود خود مقبول فرض بکنه. مرحوم شیخ میفرمایند این فرمایش شهید ثانی در مسالک فرمایش درستی نیست و به نظر ما قابل خدشه است. چرا؟ میفرمایند ما چه آمدیم بیان کردیم که مقبول نسبت به این عقد جایزی که قابل انجام داده عنوان چی رو داره؟ اجنبی رو داره. بنابراین مقبول فقط نسبت به عقد خودش با قابل میتونه اعمال نظر بکنه. حالا که اعمال خیار میکند، اگر مقبول آمد عقد خودش رو با قابل فرض کرد، اینجا دو احتمال بیشتر نیست. یک احتمال این است که تا مقبول عقد خودش رو با قابل فرض کرد، عین اون مالی را که قابل هبه کرده، عین اون مال میاد در ملک مقبول. خب نتیجه این است که دیگه نیاز نداره که مجددا نسبت به اون عقد دوم قصدی رو انجام بده. یا این است که بدلش میاد. اگر بدل آمد میفرماین دیگه وجهی نداره که ما از بدل عدول بکنیم به عین، بگیم که خب حالا مقبول که معامله خودش رو با قابل فسخ کرد، بدل آمد در ملک مقبول، اما بعد مقبول بیاد اون معامله قابل رو هم فسخ کند و بدل تبدیل به عین بشود، میفرماید وجهی براش وجود نداره. بعضی اللهم الا ان یقال دارن که حالا اون رو هم در تفصیل عرض میکنیم. گفتیم دیگه احتمال تقدیمش هست، احتمال تقدیم حق خیار مقبول بر استیلاد قابل، اونجا می احتمالش میاد، اونجا می احتمال داده میشه. بعد همون احتمال در اونجا در اینجا جریان داره. منتها مسئله این است که این سبق زمان و سبق سبب این دلیلیت شرعیه نداره، این اعتباری نداره. خب و من انه دلیل برای وجه سومه. یه مطلبی که دیروز عرض کردیم، دیروز گفتیم شیخ اول دلیل وجه دومو گفته بعد اول رو بعد سوم، این مطلب درستی نیست. وجه منشه اشتباه همین بود که ما در خارج مطلب خودمون اول آمدیم قول دوم بیان کردیم، بعد قول اول رو و بعد عبارت رو با اون چی که در خارج مطلب گفتیم تطبیق کردیم، و الا عبارت با اون چی که خود شیخ بیان فرموده لفت و نشر مرتبه. شیخ اول دلیل قول اول رو بیان کردن، بعد دلیل قول دوم رو و من انه دلیل قول سومه. و من انه لا وجه للتزلزل، وجهی برای تزلزل نیست. یعنی عقدی را که قابل، عقد لازمی رو که قابل انجام داده، عقد صحیح لازم است، حتی تزلزلی هم در او وجود نداره. خب چرا؟ به یکی از این دو دلیل، اما لأن التصرف فی زمان خیار الغیر المتصرف، تصرف در زمان خیار غیر متصرف، غیر متصرف مقبوله، تصرف در زمان خیار مقبول صحیحون لازمون کما سیجی او فی احکام الخیار، بعدا در احکام خیار میاد. فیسترد دل فاسخ البدن، حالا که تصرف من علیه الخیار، تصرف من علیه الخیار در زمان خیار صحیحه، اینجام قابل من علیه الخیار تصرف کرده، تصرف صحیحه، در نتیجه مقبول یا بدل را میگیرم. خیف سرد دل فاقق، فاقق مقبوله بدل را. و اما یا دلیل دوم، با اینکه میدونه بله، با اینکه میدونه او خیار داره، در این دلیل اول با اینکه من علیه الخیار میدونه او خیار داره، احتمالا میاد معاملش رو فرض میکنه. هر چند اینجا دو مبنا وجود داره. بعضی از فقها میگن تصرف من علیه الخیار باطله، اما شیخ میفرمان صحیحه، بعدن هم در احکام خیار بیان میکنن. یا دلیل دوم اینه، و اما لعدم تحقق الخیار قبل ظهور القبل فعلا، یا این است که خیار محقق نشده قبل ظهور قبل فعلا، علا وجهن یمنع من تصرف من علیه الخیار، به طوری که مانع شود از تصرف من علیه الخیار. یعنی همینی که بیان بگیم قبل از ظهور قبل اصلا خیاری وجود نداره. کما هو ظاهر الجماعه هنا و فی خیار العیب قبل از ظهور عیب، فان غیر واحد ممن منع من تصرف غیر ذی الخیار بدون اذنه، غیر واحدی از فقها، از کسانی که مانع از تصرف غیر ذی الخیارند بدون اذنه، یعنی بدون اذن ذو الخیار، او استشکل عفو منعه، بعضی ها منع کردن تصرف را، بعضی ها اشکال کردن در این تصرف، حکم به لزوم العقود الواقعه قبل ظهور القبن والعیب، حکم کردن به این که عقودی که واقع است قبل از ظهور قبن و عیب، این عقود عقود لازمه و صحیح است. پس ببینید این دو تا دلیل، دلیل دوم روی فرض مبنای مقابل دلیل اوله. در دلیل اول میگیم مبنامون این است که تصرف غیر ذی الخیار در زمان خیار صحیحه، اما دلیل دوم روی این مبناست که ولو این که بگیم تصرف غیر ذی الخیار در زمان خیار باطله، اما اینجا فرض میکنیم که قبل از ظهور قبل اصلا خیاری وجود نداره، کما اینکه در خیار ای بعضی از فقها تصریح کرده. شیخ انصاری میفرمد و هازا هو العقبا، یعنی اینی که بگیم قابل تصرفش صحیح و لازمه به هم نمیخوره، مقبول بعد از فرض برود بدل را بگیرد، این عقبا و سیعتی تتمتون لذالک در احکام خیار. و کزل حکم، کزل حکم یعنی مقبول اگر فرض کرد بدل را بگیرد، لو حصل مانع من رده، اگر مانعی از رد این موجود باشه، کل استیلات بسید اینکه قابل کمیزی رو از مقبول در معامله به عنوان ثمن گرفته و قابل این کمیز را مستولده کرده، و یحتمل هنا تقدیم و حق الخیار لسبب سببهی علی الاستیلات. اینجا یعنی در مسئله مانع از رد احتمال داده می شود که حق خیار مقدم باشد لسبب سببه. سبب حق خیار چیه؟ معامله قبلی احسنتم، عقد قبلی سبب است برای حق خیار. این عقد سبقت دارد، سبقت دارد یعنی زمانن سبقت دارد در استیلات. خب حالا که زمانن سبقت داره، اگر این آمد فرض کرد، بگیم این کنیز رو باید درگردونه به این مقمون، که انه این استیلات غیر صحیحه. ثم ان مقتضا ما ذکرنا جریان الحوض فی خروج المبیع من فی القابن فی الارض الجائع، مقتضای اون چی که ما ذکر کردیم که ما گفتیم که تصرف قابن تصرف صحیح و لازمه. فرقی نمی کنه که این تصرفی که کرده این تصرف تصرفی باشه فی حد نفسه هم لازم باشد یا جائز باشه، مقتضای اون چیزی که ما ذکر کردیم جریان الحکم. حکم یعنی این که اگر مقبون فرض کرد باید بدل را بگیرد. در مورد خروج مبیع از ملک قابن دل عبد الجاهد، چرا؟ لأن معنا جوازهی تسلط احد المتعاقدین علا فسخه. شیخ میفرماید درست قابل یه عقد جائز انجام داده، اما معنای عقد جائز چیه؟ معنای عقد جائز این است که احد الطرفین در عقد واهب یا متحد، اینا میتونن عقد را به هم بزنن. تسلط احد المتعاقدین علا فسخه، اما تسلط الاجنبی و هو المقبول بلا دلیل علیه. ما دیگه دلیلی بر تسلط مقبول نداریم بعد فرض وقوع العقد صحیحا، بعد از اینکه عقد به عنوان صحیح واقع شده. پس نظر شیخ این شد اونجایی که قابل تصرف جائزم انجام میده اگر مقبول آمد فرض کرد باز انتقال به بدل پیدا میکنه. شهید ثانی مخالفت کرده و فل مسالک، شهید ثانی در اونجا فرموده لوکان ناقلو مما یمکن ابطاله، اگر ناقل امکان ابطالش وجود داشته باشه، یعنی ناقل جائز باشه، کل بیع به خیاره مثل بیع خیاری الزم بالفسخ، یعنی الزم القابلو بالفسخ، فإن امتنع فسخه الحاکم، اگر قابل امتناع کرد حاکم اون عقد رو فسخ میکنه، و ان تعذر اگر حاکم شرع نبود فسخه المقبون، مقبون فسخ میکنه. خب اینجا دقت بفرمایید این فسخه المقبون یعنی چه؟ یعنی مقبون بعد از آنی که عقد خودش با قابن را آمد فسخ کرد ثانیاً و در مرتبه دوم میاد اون تصرف جائز قابن را مقبول فسخ میکنه. اون چه که نظر مرحوم شهید ثانیه اینه فسخه المقبول یعنی بعد فسخه للعقد اول، این فرمایش شهید ثانی و یمکن النظر فی، چه اشکال میکنن میفرماین به ان فسخ المقبول، این فسخ مقبول فسخ چندمه؟ اوله. اینی که من تأکید دارم این دوتا رو خوب دقت بفرمایید روی این جهته، اون فسخه المقبول فسخ دوم مقبول بود، این به ان فسخ المقبول که الان شیخ اشکال میکنه فسخ اوله. شیخ میفرماید که این معامله قبلیه‌ای که بین مقبول و قابل بوده اگر مقبول آمد این رو فسخ کرد دو احتمال بیشتر نداره، یا با فسخ مقبول عین مالی که قابل درش تصرف کرده به ملک مقبول میاد یا بدلش. شق ثالث که نداره، مقبول وقتی آمد معامله رو فسخ کرد یا میگیم عین مال میاد در ملک مقبول یا میگیم بدلش میاد، شق ثالث دیگه تصور نداره. اما این فسخ اول مقبول به دخول العین فی ملک مقبول و اما به دخول بدل عین، فعلى الاول لا حاجت الى الفسخ، بنابر اولی احتیاجی به فسخ نیست. حتی یتکلم فی الفاسق، و وقتی عین آمد در ملک مقبول دیگه نیاز نداره به فسخ دوم که بیان بگیم قابل فسخ کند، حاکم فسخ کند یا مقبول فسخ دوم انجام بده. و علف ثانی، بنابر این که بدل بیاد در ملک مقبول، فلا وجه للعدول اما استحقه بالفسخ الى غیره، وجهی نیست برای عدول از اون که استحقاق پیدا کرده است او را به فسخ الى غیره. یعنی غیر مستحقه، ضمیر به مستحقه او برمیگرده، وجهی ندارد از برای عدول از اون که استحقاق کرده پیدا کرده به غیر اون که استحقاق داره. و به خاطر اینکه نه، به خاطر اینکه ما میگیم وقتی فسخ کرد بدل آمد، و وقتی بدل آمد اگر بخوایم بگیم بعد از بدل دوباره مقبول میتونه اون معامله رو فسخ کنه و این را به ملک خودش بیاره، دلیل میخوایم؟ دلیل نداریم. بنابراین چه لا دلیله برای این که استحقاق این هم داشته باشه که بعد از اینکه الان بدل اومد در ملکش، بگیم حالا که بدل آمد تو میتونی یه قدم جلو بری، معامله اونا رو دوباره فسخ کنی، این رو بیاری داخل در ملکت، بدل رو بشه بدی. دلیل نداره. بله؟ رضایت نداره؟ اون اختیارش با اون نیست دیگه، این حکم شرعیه. شارع اگر گفتیم که هر سرم از اول شرط ثالث که نداره، مرحوم شیخ اونی که اهمیت میده و اشکال میکنه در مقابل شهید ثانی میفرمد فسخ دوم اصلا یعنی چه؟ یا وقتی مقبول فسخ کرد عین مال میاد در ملک مقبول، و وقتی عین آمد دیگه تمام شد. فسخ دوم چه معنایی داره؟ یا اینکه بدل میاد، و وقتی بدل آمد اگر بخوایم بگیم باز میتواند فسخ دوم انجام بده و این رو بیاره داخل ملکش، دلیل میخواد؟ دلیل نداری. حالا مرحوم شیخ بخواد بگید بدل هیلوله است، حالا الان مرحوم شیخ بیان میکنه. مرحوم شیخ میفرماین الا ان یقال، که بگیم این بدل عنوان بدل هیلوله رو داره. بدل هیلوله تا مادامی که رد العین ممکن نباشد این بدل هیلوله جای او رو میگیره، اما وقتی که رد العین امکان داشته باشه دیگه بدل معنا نداره. اللهم الا ان یقال انه لا منافات، منافاتی وجود نداره که بدل رو بگیره بعد دوباره عقد دوم رو هم چه بکند؟ فسخ بکند، این رو بگیره. لأن البدل المستحق بالفسخ، بدلی که استحقاق دارد، انما هو للهیلوله، بدل هیلوله. قاعده بدل هیلوله این است که در بدل هیلوله، مثلا ببینید شما در کتاب البیع خوندید در بدل هیلوله مال انسان رو کسی آمده گرفته، این مال رو انداخته در دریا. خب این مال الان در دریاست، تلف واقعی صورت نگرفته، اینجا باید بدل هیلوله رو به مالک بده. اما بعدن اگر برای این قاصر تحصیل العین امکان شد، واجب است عین رو تحصیل کنه و عین رو بیا به مالک بده، بدل رو بگیره. فاذا امکن رد العین وجب علی القابل تحصیلها، تحصیل عین. بعد میفرمان لکن ذالک، اون وقت میفرماین این حرف ما هم اینجا به درد نمیخوره، دلیلی این که در بدل هیلوله این مال ما رو که قاصد گرفته انداخته در دریا، این مال و این عین هنوز در ملک ما، قاصد میاد بدل رو میدهد تا مادامی که عین امکان تحصیلش بود تحصیل کنه و او رو برگردونه. اما در اینجا فرض این است که این عین مال در ملک مقبول وجود نداره و باقی نمونده. لکن ذالک، یعنی این بدل هیلوله بودن، انما یتم مع کون العین باقیتا علی ملک مقبول، و اما ما عدمه، اگر این باقی در ملک مقبول نباشد و تملک المقبول للبدل، بگیم مقبول مالک بدل شده، فلا دلیل على وجوب تحصیل العین، دیگه دلیلی بر وجوب تحصیل عین وجود نداره. هر دیگه این است که ثم على القول بعدم وجوب الفسخ الجائز، بنابر این که ما بگیم در عقد جائزی که قابل انجام میده اگر فسخ واجب نباشه، حالا لغت تفق عود الملک الی، اگر تصادفا ملک عود کرد الی یعنی الی القابل، لفسخ خودشون آمدن فسخ کردن، اینجا میفرمان دو صورت داره، و امکان زالک، زالک این عود الملک الی القابل قبل فسخ المقبول، قبل از آنی که مقبول بیاد معامله خودش رو با قابل به هم بزنه، و ظاهر و وجوب و رد العین، اینجا که حالا بعدا مقبول میاد فسخ میکند، باید عین رو قابل به مقبول بده. حالا به امکان بعدهو، بعدهو یعنی چه؟ یعنی قابل یه عقد جایزی انجام داد، مقبول آمد معامله اولی خودش با قابل رو فسخ کرد، بعد از فسخ او قابل هم آمد معامله خودش رو با دیگری فسخ کرد و این برگشت به ملک او، می فرمان اینجا فالظاهر و عدم و وجوب ردهی لعدم الدلیل بعد تملک البدل، چون اینجا وقتی که مقبول فسخ کرد هنوز این به ملک قابل بر نگشته بود، مالک بدل شده، بعد تملک البدل دیگه دلیل نداریم که این رو مالک بشه. فرع دیگر، ولو کان العود به عقد جدید، حالا اگر فرض بفرمایید متحد که اینجا این رو از قابل به هبه گرفته بود، متحد آمد در عقد جدیدی این عین مال رو دوباره به قابل فکرد فروخ، فالعقوا عدم و وجود رد، اینجا دیگه رد واجب نیست مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ احسن جمع، یعنی چه قبل از فسخ مقبول چه بعد از فسخ مقبول، اینجایی که عود به عقد جدید هست فرقی نمی کند، قبل فسخ مقبول باشد بعد فسخ مقبول باشه، مقبول استحقاق عین رو ندارد و استحقاق بدل رو داره، لأنه ملک جدید تلقاه من مالکه، این ملک یه ملک جدیدی است که تلقاه یعنی تلقى القابل من مالکه، قابل تلقی کرده و گرفته این ملک جدید را از مالک، و الفاسق یعنی مقبول انما یملک به سبب ملکه السابق بعد ارتقاء السبب الناقل، مقبول اگر بخواد عین مال رو مالک بشه به همان سبب سابق میتونه مالک بشه، سبب سابق در صورتی است که اون تصرفی که قابل انجام داده خود اون تصرف مرتفع بشه، وقتی مرتفع شد مقبولم آمد فسخ کرد، این برگردد به ملک مقبول. هر مرحوم شیخ در اینجایی که قابل میاد یک تصرفی رو انجام میده به تصرف جائز، اگر این عین مال دوباره عود بکند به ملک قابل، تفصیل دادن بین این که عود عرض میشود لفسخن باشد یا به عقد جدیدن باشه، اونجایی که به عقد جدیدن هست مطلقا مقبول استحقاق عین را ندارد، اما اونجایی که لفسخن باشه اگر مقبول قبل الفسخ اگر مقبول آمده باشه، یعنی قبل از فسخ اون معامله قابل، مقبول هم قبل از او اگر فسخ کرده باشه باز استحقاق بدل رو داره، اما اگر بعد از او فسخ کرده باشه استحقاق خود عین رو داره. این خب در این دو مشترک میشه. ببینید خب فرقش این است که همین در خط آخر بیان کردن اونجایی که به عقد جدید برمیگرده این این حکم مال جدید رو داره، اما اونجایی که به فسخ برمیگرده فسخ معناش این است که اون تصرفی که قابل انجام داده اون چند لم یکونه، چند لم یکون که بشه این مال بشه مال مقبول نسبت به مقبول. اینا ببینید ملکیت یه امره، ببینید ملکیت یه امره اعتباریه. شما الان مالتون کتابتون رو بردارید بفروشید به زید، زید بفروشه به امر، امر دوباره همین کتاب شما بفروشه، اینی که الان به دست شما رسید این ملک جدید و مال جدیده یا نه؟ این مال جدیده الان، ولی اینکه هیچ تغییری پیدا نکرده، هیچ اضافهی بر اون نشده، اما چون مالیت و ملکیت اینا از امور اعتباریه و اقلائیت دیگه، این الان مال جدیده. تا قبل از اینکه امر به شما بفروشه شما این مال رو نداشتید، حالا این مال رو پیدا کردید. تا قبل از اینکه او بفروشه شما مالک نبودید، حالا دوباره مالک شدید. ولی اینکه این عین همون مالیست که دو روز پیش خود شما به زید فروختید، زید فروخته به امر، امر دوباره به خود شما فروخته. اینجا همینطوره. اینجا درست قابل آمده این عین مال رو هبه کرده، اما متحد دوباره آمده همین عین مال رو به عقد جدیدن به قابل فروخته. پس اینی که الان دست قابل میاد اعتباراً غیر از اونیست که برای مقبول بوده، ولی اینکه از نظر واقعیت و عین مال اینا همونیست که قبلا ملک مقبول بوده، اما اعتباراً فرق میکنه و خود همین منشأ فرق شده. اونم اشکال نداره، اگر قابل خوف این داره که الان مضمون فسخ کنه اصلا بیاد عقد لازم انجام بده که دیگه اونجا مسلم انتقال به بدل پیدا میشد، هیچ اشکالی نداره، اینا مالی نداره. خب عرض میشود که این بحث تا اینجا که رسیدیم ما حدود 5 جلسه دیگه لازم داریم تا صفحه 242 یا 4 یا 5 جلسه دیگه داریم، عرض می شود که به اونجا برسیم و چون دیگه از هفته آینده درس‌ها تعطیل میشه انشاءالله آقایون اجازه بفرماین این باشه دیگه بعد از ماه مبارک رمضان انشاءالله. بله بعد ماه مبارک رمضان روز عید فطر انشاءالله یا پنجشنبه است یا جمعه، حالا یکی از این دو روز ظاهره، عرض میکنم که یه علال قاعده از دوشنبه یا سه‌شنبه، حالا ما بنا رو همون سه‌شنبه میگذاریم که انشاءالله از سه‌شنبه بعد از ماه مبارک رمضان خدمت آقایون میرسیم و ملتمس دعا هستیم مخصوصا. بله فردا ندیگه بخوام بخونیم، این یه فرعی شروع میکنم، این فرق خودش 3-4 صورت داره که 5 جلسه میشه خودش. صلی الله علیه و سلم.